أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خلاصه ای که بحثی که دیروز بیان کردیم به مقتضای شرایط یا سیاق آیات و شرایط اجتماعی و تاریخی، این آیه در صدد بیان راه حلی است برای یک مشکل اجتماعی و یک مسئله اجتماعی و هیچ ربطی ندارد به مسئله چند همسری به این روشی که الان در فرهنگ مسلمان ها هست. بنده نمیخوام بگم اون را نفی میکنه، میخوام بگم اون را اثبات نمیکنه. دو مطلبه. نمیخوام بگم که آیه این فرهنگ را داره در صدد نفی این فرهنگه، نه 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 ابدا، اون مسکوت عنه. آیه در اون موضوع، صحبت آیه در اون موضوع نیست. آیه یک مسئله جامع شناسی را میخواد حل کنه. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه: و ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى، اگر دیدید نمیتوانید این مشکل اجتماعی را حل کنید که باید حل کنید. ببینید، اینم یک نکته را من بیان کنم رفقا. واجبات دو نحوه، یک واجبات فردی داریم ما، یک واجبات اجتماعی. این آیه در صدد بیان واجب اجتماعی است، مثل آیه 104 سوره آل عمران. ببینید، آیه 104 سوره آل عمران اینه: ولتکم منکم امتی یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. این خطاب به کیست؟ به فرد نیست، چون آیه میگه ولتکم منکم امه. بله، ما امر به معروف و نهی از منکر فردی هم داریم، ولیکن نهی و امر به معروف و نهی از منکر چی؟ اجتماعی هم داریم. الان میبینید نظام جمهوری اسلامی الان یک نهادهایی برای این کار تأسیس کرده. این کار فردی نیست، کار چیه؟ کار جامعه است. یک واجبات چی آقا؟ واجبات اجتماعی است. همون مثالی که 4-5 نفر در یک کشتی نشستن، هر کی در جای خودش نشست، حقش در جای خودش، چون اونجا نشسته صاحب اونجاست. یکی از اینها قرار شد چیکار کنه؟ گفت آقا میخوام اونجا که نشستم میخوام چیکار کنم؟ میخوام سوراخ کنم، حق خودمه، میخوام چیکار کنم اینجا؟ اگر دیگران جلوش نیستن چی میشه؟ فقط او آقا غرق میشه یا همه غرق میشن؟ همه غرق میشن. چرا؟ چون این یک وجود چیه؟ جمعیه. در کشتی نشستن وجود فردی. آقا مثال روشن دیگر، مثل نماز جماعت. آقا شما میتوانید تو نماز جماعت امام سرشو برداشت از رکوع یا سجود بگید آقا نه ما میخوایم ذکر بیشتری بگم؟ حق دارید یا ندارید؟ چرا؟ چون اقتضای نماز جماعت این احکام رو داره، این مقتضیات رو داره. بله شما نماز فردی میخواید انجام بدید، آقا برید تو رکوعتون 3 ساعت باشید، تو سجودتون 7 ساعت باشید، کاری به شما نداره. ولیکن وقتی نماز جماعت خوندید اقتضاش چیه؟ شما تبعیت کنید از این نظامی که در نماز جماعت هست. جامعه برای خودش چی داره آقا؟ اقتضاعاتی دارد. این آیه به صدد حل این مشکل چی آقا؟ نه مشکل این آقا یا این آقا، مشکل اجتماعی را میخواد حل کنه. لذا آیه تعبیرش خیلی دقیقه، فنکحو امر کرده. لذا میبینید خیلی از بزرگان تفسیر ما آمدن گفتن این امر رو باید بگیم در مقام توهم حضره که حمله بر اباحش کنیم، با اینکه خلاف ظاهر آیه است. چرا؟ چون خودش اون فرهنگ خارجی رو میخواد تحمیل کنه به آیه، نفهم آیه رو. چون از فرهنگ خارجی چند همسری واجبه یا مستحب آقا؟ یا مباح آقا؟ میگن آقا مباحه. خب پس این فنکحو رو چیکار کنیم؟ میگن آقا هذا امر فی مقام توهم. چون بعضیا گمون میکردن جایز نیست، آیه گفت چی؟ برید امرو همه مفسرین معاصر ما رو ببینید، همین جمله رو آیه تکرار میکنه، چون قابل حل نیست. ولیکن بر مبنای واجب اجتماعی ظهور آیم چی؟ یعنی نظام اونی که مسئول و سرپرست جامعه است باید این مشکل رو چی؟ حل. نه جناب عالی ها، چون این واجب چیه؟ واجب نظامی است، واجب اجتماعی است، نه واجب فردی است. تمانستم مطلب رو برفقا؟ لذا بنده از سیاق کل آیات این آیه در اون صدد بیان اون جریان اون مشکل اجتماعی است. حالا دقت کنید، شما حق دارید بگید آقا شاهدی در آیه هست یا آیات، فرق نمی کنه، همین آیه یا آیات چی قبل و بعد. آقا بله، آیه رو شما نگاه کنید، شاهد قرآنی برای اینکه مسئله چیه؟ اجتماعی است. آیه پنجم رو نگاه کنید، میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اموال خودتون به سفیهان ندید. به نظرتون واقعا کسی هست پولشو ورداره پول شخصیشو به سفیه بده؟ ها؟ اصلا این نهی معنا داره یا معنا داره؟ ها؟ به نظر شما اگر کسی به شما بگه آقا پولتونو نه به دیگران ندید، پولتونو چی؟ میگید آقا چه حرفیه، کدوم عاقلی پولش برداره بده به کی؟ به کی؟ نه به دیگران، به چی؟ به سفیهان. پس این آیه چه معنا میکنه؟ خیلی از اشکالاتی هم بر آیات وارده. بعضی میگن آقا قرآن یه چیزهایی رو بیان میکنه اصلا از اوضح واضحات چه معنا داره اصلا؟ یعنی چی پولتون چی؟ به سفها ند. میگه کسی هست الا خود این آقای میخواد بده، خودش هم سفیهه، الا اگر عاقل باشه که پولش به چی؟ به سفیهان نمیده. پس آیه چی میخواد بگه؟ با اینکه در صدد بیان اموال الیتاماست، دقت کنید این سیاق آیات رو آقایون فراموش کردم، پس این آیه میخواد بگه اموال ایتام سفیه را به خودشون چی؟ ندهید. منطقی یا منطقی نیست؟ چون کسی میگه امکان داره آقا پول خودشه، میگه پول خودش هم باشه ولیکن چون سفیهه باید داد یا نداد؟ آیه خیلی معنا پیدا میکنه. خب آیه باید میگفته ولا تؤتوا السفهاء اموالکم یا اموالهم. پس چرا اموالکم گفته؟ دقت کنید، دقت کنید رفقا، دقت کنید، این قرآنه، این الفاظ الهیست، این کلام الله. آقا جون میبینید بنده وقت متاسفانه پرانتز آقایون تو روایات آقا خلط مبحث کردن، گمون کردن روایاتم مثل چیه؟ آیات قرآنی. گفته چرا اینجا علا گفته من نگفته؟ آقا میگه از امام پیغمبر شما شنیدید که اوتی تو جوامع الکلم، یا از امام صادق شنیدید، شما از راوی شنیدید، همون روایت رو 20 راوی دیگه به الفاظ دیگر برای شما نقل کرده.
پس این الفاظ چیه؟ حجت هست یا نیست؟ همین نقل به معنی است که ما گفتیم نقل به معنی حجت هست یا نیست؟ نیست. کسی به ما نگه آقا شما پس چرا همین کار در قرآن میکنید؟ برای اینکه قرآن حجت الفاظش، این تقدیم و تأخیرش، اموالهم و اموالکم فرق میکنه. خب پس اگر آیه در بیان این که بیان سفها اگر ایتام سفیه بودن، شما حق ندارید پولشونو چی؟ پشون بدید. چرا؟ چرا اموالهم، اموالکم گفت، اموالهم نگفت؟ الجواب برای این که پول ملک جامعه است نه ملک افراد. این به این معنا نیست که شما افراد مالک نیستید، شما مالکی در اون محدودهی که ضرر به جامعه نزد. لذا شما میبینید اگر کسی میخواد احتکار کنه چیکار میکنه؟ ولی جلوشه میگیرن نمیگیرن؟ اگر میخواد گران فروشی بکنه چیکار میکنه؟ چرا؟ خب پولم آقا، اموال خودم آقا، الناس و مسلطونه چی؟ علی اموال. میگه نه 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 نه، تئوری قرآن در اموال این نیست. تئوری قرآن اموال، همه اموال مال همه جامعه است. ولیکن اگر اموال شخصی هم باشه باید در صلاح چی باشه؟ جامعه باشه. اگر به ضرر جامعه شد ولی امر چی کار میکنه؟ مقابله میکنه، جلوشه میگیره. حالا این معنا را دقت کنید. علامه طباطبایی، میزان، جلد دوم، صفحه 170 ببخشید. میزان جلد چهارم ببخشید. میزان جلد چهارم صفحه 272. اموال دنیا به همه مردم تعلق داره. حالا این از کجا در آورده؟ میگه از قوله اموالکم ولا تؤسفها اموالکم، چین این مال شخصیه، اینها نیست، این مال چیه؟ مال جامعه است. حالا دیروز بیان کردم، گفتم خیلی جاها آیات قرآن جمله چی میاره؟ معترضه. میگه شما از قرآن سوال کنید. میگه خب چرا میگید اموال ما؟ میگه چون قیام شما، قوام شما، اصلا رکن اساسی جامعه چیه؟ التي جعل الله لكم قیاما. این التي جعل الله، این جمله معترضه، چرا من اموالكم گفتم نه اموالهم گفتم؟ دقت شد یا نه؟ لذا ایشون بیان میکنه خیلی جالب، میگه آقا تنها این است، این است که اموال موجود در دنیا مال همه است و تنها به خاطر مصالح خاصه که سود اون نیز عاید همه میشود، تا جایی که مزاحم حق جمیع نباشد بعضی از اون مال به بعضی از اصناف جامعه اختصاص مییابد که همون ملکیت شخصی است، و اما در جایی که مالکیت فردی و خصوصی به بعضی از آن مال مزاحم بر با حق جمع باشد و حقوق جمع را ضایع سازد، بدون تردید رعایت مصلحت جمع مقدم بر رعایت مصلحت فرد خواهد شد. و بسیاری از فروعات هم از اون مبتنی بر این است. خدای سبحان این اصل اصیل رو در مواردی از کتابش، از اون آیات، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هرچی در زمینه مال شماست. ولیکن اینطور نیست که مال شماست هر کاری میخواید بکنید. این تئوری قرآنی در مسئله اموال. پس ببینید آیات قبل و بعد در چی داره صحبت میکنه؟ در مسئله جامعه یا فرد. پس این آیه در چی داره صحبت میکنه؟ در یک مسئله مرتبط به جامعه، نه مرتبط به افرادی که شما خوشت اومده سه تا خانم داشته باشی یا چهار تا خانم داشته. این نیست. لذا بعد از اونم بیان میکنه، میگه وابتلوا الیتامى حتى اذا بلغوا النکاح.
اینطور نیست که اگر ایتام اینها بالغ شدن، دقت کنید بالغ شدن، پس بگید پولشون چیه؟ یعنی دختر 9 ساله شد، بر مبنای اونایی که دو 9 ساله میگن که خیلی روایات معارض 9 ساله خیلی قوی تره، چون ما همون مبنای 9 ساله رو شنیدیم که میکنیم روایاتی که در اینکه بلوغ دختر خانم ها 12 ساله یا تا اون مسئله حیض بیاد، اون خیلی قوی تر از روایات چیه؟ 9 ساله است. ولکنه مشکل اینه که مشهور اعرضو از اون روایات، و چون اعراض المشهوری چیه؟ حجز پلو آقایون، لذا اون روایات رو بهش عمل نکرده. حالا اون بحث دیگری، وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، دقت کنید، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم چی؟ اموالكم یا اموالهم. ببینید اینجا اموالهم شد دیگه، نه اموالكم، چون ملکیت شخصیه. میگه حالا میخوای این ملکیت، بابا ملک خودشه، یتیم الان بالغ شده. میگه نه، اول ببین به رشدی رسیده که به این پول ضربه نزنه و به صلاح جامعه عمل کنه، اون وقت چی؟ چی ها؟ پولشون را بهشون بدید، اموالهم. اینجاست که بنده قائل هستم که لا یجوز نزواج الصغیره، که 9 ساله باشه، قبل از 9 ساله باشه، حتی لا یجوز نکاح البالغه جزما لا یجوز، چون قرآن در مسئله اموال میگه کافی نیست بلوغ شرعی، باید چی باشه؟ چی باشه؟ رشدی باشه که این اموال رو در جای خودشی. بینکم و بین الله، هسته مرکزی جامعه اسلامی خانواده است. وقت با 9 ساله شما ازدواج میدید اگر رشد نداشته با مال تشکیل خانواده؟ پس باید به رشدی برسه دختر و جوان، اینم باشه، فقط مال دختر نیست، اگر نگید آقا فقط دختر آقا باید به رشد برسه، نه جوانم باید ببینه شرایطی داره که میتوانه یک خانواده رو چیکار کنه؟ تشکیل بده، سرپرستی کنه، اداره بکنه، که هی ما آمار و طلاقمون چی؟ نره بالا. آقا این حرفا رو از کجا داره؟ از خود آیه. کدوم مهمتره؟ مال، پول مهمتره یا تشکیل خانواده به نظر شما؟ اینم بالاولویت القطعیه و تنقیح المناط القطعی، تشکیل خانواده مهمتر از چیه؟ خب وقتی قرآن در مسئله پول را میگه بلوغ کافی نیست، پس چی میخواد؟ ها؟ رشد میخواد. رشد چی؟ رشد تجاری میخواد، که این پول رو دستش دادن از بین به ضرر جامعه نباشه. درست دارم؟ خب چرا وقتی میرسیم به تشکیل خانواده چی میشه؟ کدوم آقا؟ ها؟ رشد. لذا ما آمدیم این رو بیان کردیم، گفتیم آقا رشد کل شیئن به حسبهی. اگر میخواید برای نماز باشه، همون سن تکلیف چیه؟ کافیست. اما برای مال باشه، باید به اضافه تکلیف چی باشه؟ سن تکلیف، رشد اقتصادی. اگر برای تشکیل خانواده باشه، ها، واقعا باید تشکیل قدرت داشته باشه، هم این جوان این خانه را چی اداره کنه، هم این خانم بتونه بین ما بین بعد از یک سال دو سال فرزند داشته بتونه چیکار کنه؟ اونو تربیت کنه. اگر میخواد انتخاب کنه چی؟ الان سن انتخاب در نظام جمهوری اسلامی چقدره؟ 16. چرا سن بلوغ رو نمیگیرید خانم دخترها 9 ساله بیان انتخاب کنه؟
18 سال مهم فرق برام خیلی نمیکنه. من میگم چرا سن بلوغ رو قرار نمیدید دختر 9 سالم بیاد چی؟ میگه بابا میخواد نماینده مجلس رو انتخاب کنه، باید یک رشد سیاسی داشته باشه، یک رشد اجتماعی داشته باشه، بدون کدوم صلاحیت داره؟ اینا همش از نظر اهمیت زیر چیه؟ به چند درجه زیر مسئله تشکیل خانواده است. پس چرا اونجا اجازه میدید آقا 9 سال ازدواج کنه؟ بر چه مبنایی؟ اگر مبناتون قرآنیه که این قرآنه، الا برگردید بگید مبنامون چیه؟ تاریخیه. خب اون بحث دیگری. در تاریخ اسلام اینطور بوده، 9 ساله ازدواج میکردن، نمیدونم 6 ساله ازدواج میکردن، چه ربطی داره؟ شرایط فرهنگی و شرایط اجتماعی و شرایط سیاسی و شرایط استعدادات انسان ها فرق میکنه. پس ببینید آقا آیات از اول تا آخر، یعنی از آیه دوم تا آخر آیه ششم، همش در چه فضایی داره صحبت میکنه؟ فضای فردی یا فضای جامعه شناسی؟ جامعه اسلامی. خب وقت چطور شد این آیه سوم آقا از وسط چیکارش کنید آقا؟ ها؟ بکنیدت از وسط آقا؟ هیچ کاری به قبل و بعدش هم نداریم. خود آیه رحماتیانه اونم قبل جمله شرطیش هم کاری نداشته باشید، بعدش هم کاری نداشته باشید، فقط خوشمون بیاد فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى ثلاث ورباع. آقا اینم دلیلش ها تموم شد، همینه دیگه. همین دقت داره میشه یا نه؟ لذا این روش بنده در تفسیر ها، لذا خیلی جاها از نظر تفسیری اون تفسیری که متعارفه نمیتوانم قبول کنم. چرا؟ چون اون فضای آیات رو داره در اعتبار میگیره یا نمیگیره؟ نمیگیره. فضای آیات جامعه شناسیه. فضای آیات میخواد بگه و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما. آقا شما سرپرستی خانواده های بی سرپرست مسئولیت کیه؟ مسئولیت جامعه است و سرپرستی جامعه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولو الامر مسئولیت دارن که سلامت جامعه رو چیکار کنن؟ حفظ کنن، سالم بماند. و اگر صدها هزار خانواده بی سرپرست تو جامعه باشه و نظام به اونها نرسه، جامعه سالم میماند یا نمیماند؟ نمیماند آقا. دقت بشه. وقت شما آمدید چیه؟ با خلاف ظهور آیات هی گفت آقا ولا تقسطوا فی الیتاما، که انه فقط مشکل کی دارن آقا؟ یتیمات مشکل دارن، ذکور یتیم آقا چی؟ مشکلی ندارن. آقا شما بیاد حل کنید مشکل چیه؟ ها؟ دختران یتیم. عجیبه. خب پسران یتیم چی آقا؟ مادران ایتام چی آقا؟ خانواده اینها چی؟ هیچ آقا. آقا پسران یتیم چی؟ هیچ. مادران هم چی؟ هیچ. مشکل جامعه چی؟ هیچ. فقط چی آقا؟ این آقا خوشش میاد 2-3-4 همسری بود، همین تموم شد. همین فقط مشکل بعضی آقایونی که خواستن 3-4 تا داشته باشن میخواد حل کنه، آیه غیر از اینه؟ اما مشکل جامعه رو میخواد حل کنه یا نمیخواد؟ کاری به جامعه نداره. مشکل کی رو میخواد حل کنه؟ ها؟ مشکل بعضیایی که یا حالا به این دلائل یا اینکه آقا پول دارم، آقا پول دارم پس چیکار باید بکنم؟ ها؟ تموش. ببینید آقا این فهم از آیه نه بینی و بین الله فقط پرت از فهم آیه، اصلا این طعن در اسلام و قرآنه. اگر شما بگید قرآن این رو میخواد بگه، حالا اون طرفی که اونجا نشسته میگه بینی و بین الله، پس این به درد جامعه میخوره، این آیه به درد جامعه نمیخوره؟ مشکل رو میخواد حل کنه یا نمیخواد؟ حالا دقت کنید رفقا، حالا مسئله دیگه من الان نمیخوام وارد بشم، فقط مصادرشو برای شما میگم. این بحثی که بنده امروز مطرح کردم مربوط به یک بحث دیگری است. یعنی اصل موضوعیش رو برای رفقا میگم که اساساً جامع مجموعه افراد، یعنی الان هر جامعه شما برید برید انسانی، جامعه یعنی چی؟ مجموعه افراد، غیر از این نیست که. حالا این جامعه اگر مصالحی داشته باشه و افراد مصالحی داشته باشند و اینها در تعارض و تساهم به وجود آمد، کدومشون مقدمه؟ ها؟ نه، توری قرآن رو من نمیخوام بگم. خیلی توری ها میگن آقا حق فرد چی؟ مقدم. کما اینکه در سرمایه‌داری و این کان الانم خودشون از اینم عقب کشیدن. ولی سرمایه‌دار اصلی این بود که اساسا جامعه چیکار داره؟ من حق خودم و گلیم خودم رو چیکار کنم؟ یعنی محوریت، محوریت جامعه است یا محوریت فرده؟ فرده. قرآن چی میگه؟ لذا شما میبینید هر جایی در قرآن یا در روایات یا در سیره پیامبر و اهل بیت تزاحمی، تعارضی بین مصالح جامعه و مصالح فرد به وجود آمد، کدوم مقدم؟ جامعه مقدم. از اینجا علامه مطهری، این رو مراجعه کنید، خیلی مفیده رفقا. علامه مطهری در مجموعه آثارشون که اینکه دارم جلد دومشون، در کتاب مقدماتی بر جهانبینی اسلامی، اونجا این تعبیر رو صفحه 335 میگه آیا جامعه وجود اصیلی و عینی دارد یا خیر؟ خیلی بحث مهمیه. جامعه، فرد یک وجود خارجی اصیل داره. جامعه چی؟ یک وجود اعتباریه یا یک وجود حقیقیه؟ کدومشون؟ چهار تئوری تو مسئله است. تئوری اول میگه آقا نه، یک وجود حقیقی ندارد. همین ترکیب جامعه از افراد ترکیب اعتباری است، یعنی وجود حقیقی دارد یا ندارد؟ ندارد. دوم، جامعه مرکب حقیقی همانند مرکبات طبیعی نیست، اما مرکب صناعی است، مثل یک ماشین. تئوری سوم، جامعه مرکب حقیقی است از نوع مرکبات طبیعی، ولی ترکیب روحها و اندیشه ها و عاطفه ها و خواسته ها و اراده ها و بالاخیر ترکیب فرهنگی، نه ترکیب تنها و اندام ها. اینم تئوری سوم. تئوری چهارم رفقا، جامعه مرکب حقیقی است بالاتر، که خودشون ایشون میفرمایند که نظر سوم هم فرد را اصیل میداند و هم جامعه را، ولیکن اصالت جامعه مقدمه بر اصالت چی؟ بر اصالت فرد. این مسئله، این حالا خودشم بحثای مفصلی کرده اینجا. اینجا وقتی میگیم آقا واجبات اجتماعی داریم، مبنی بر چیه؟ آه، بر اصالت جامعه است. این دیگه حالا تئوری شده که اگه میخوایم مطرح کنیم میام یه دو سه روز وقت میبره. اینو بگذارید الان که آیا تئوری درسته درست نیست، شهید صد نظرشون چیه، علامه طباطبایی نظرشون چیه، بحثای مفصلی در اینجا شده که اساسا جامعه چیست. آقا حالا تئوری های غربی ها، دورگایم و اینها چی گفتن در اون مجال خودشون، چون اونا رو این مسئله خیلی کار کردن و خیلی از اون حرفاست که آمده این طرف. حالا اینو بگذارید، ولکنه این بحثی که بنده دارم مطرح میکنم مبنای جامعه شناسی دارد که قرآن در صدد اون مشکل را میخواد چیکار کنه؟ حل کند. حالا دقت کنید، اینم بگذارید رفقا، میتونید اینو مراجعه کنید. لذا دیگه دقت کنید، استادمون آقای جوادی حفظه الله، آقا ایشون در بله در همین تسنیم جلد 17 صفحه 320 میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، میگه خداوند سبحان به اولیاء سفیهان میفرماید اموال سفیهان را که در اختیار شماست تا رفع سفاهتشون به اونها نسپارید. جملات یک آیه به عموم مسلمانان و جامعه اسلامی میفرماید که این احتمال رو ما قبول نکردیم. همین احتمال دوم که اموالتون به سفیهان، نه آقا، سیاق آیات مربوطه به چیه؟ همون احتمال اولیه که ایشون میده و همون تعلیلم میکنه، میگه طبق تعلیل و جمله وصفیه التي جعل الله لكم قياما، مال و ثروت مایه قوام و استواری و استادگی اقتصادی فرد و جامعه و مانند ستون فقرات اجتماع است و بنابودی اقتصاد جامعه همه افراد اون به خطر میافتند. ببین همون بعدشی جامعه شناسی را ایشون در نظر گرفته که همون حرف علامه بود که المیزان نقل کردیم. حالا دقت کنید رفقا، پس تا اینجا آیه خیلی روشن شد. دقت کنید، برمیگردیم یک بار دیگه به آیه. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر دیدید نمیتوانید این خانواده های بی سرپرست را سرپرستی کنید و عدل را و همه شؤونشون را اداره کنید از غیر راه ازدواج، شما باید راه حلتون چیه؟ از این راه بیایید. آکی این رو که دیروز بیان کردیم، گفتیم قانون مشخص میگه شما حق دارید این کار رو، کما اینکه الان رفقا شما میخواید الان سرپرستی یک بچه رو بگیرید، به هر کی میدن سرپرستی یک بچه رو یا نمیدن؟ وقت چطور میشه آقا این آقا بره خواهی خانواده رو سرپرستی کنه هیچ صلاحیت هم نداشته باشه؟ میشه؟ ببین این تناقضات، این واقعا این پارادوکس ها. الان همین نظام جمهوری اسلامی شما الان ببینید، اگر شما بچه‌ای، خیلی بچه های بی سرپرست هستن درسته یا نه، شما میتونید هر خانواده هر بچه رو بری سرپرستی کنید یا نمیتونید؟ چند شرط از شما میخوان، صلاحیت اخلاقی، صلاحیت مالی، نمیدونم چی به نامش باید بزنید، صد تا شرط، درسته یا نه؟ یه خانواده شهید آقا سه تا یتیم هم دارن، دو تا آقا برو ازدواج کن به هیچ شرط. بر چه اساسی؟ آقا این چه فرقی میکنه با او؟ اونجا که میخواد سرپرستی کنه یک بچه 6 ماهه رو شما 100 تا شرط براش میذارید. خب اینم 3 تا دو تا یتیم دارن خانواده فلان فلان. خب چه شرطاش چی آقا؟ شرط داره الان یا نداره آقا؟ در قانون هیچ شرطی نداره. هر چقدر هر کاره امروز هم بگیر فردا هم طلاق بده تموم شد. هیچ کم به شما میگه چرا طلاق دادید آقا؟ به شما کسی اعتراض میکنه؟ اینجاست که کم بوده چی هست؟ قانون هست. فنکحو، ببین خطابم به افراد نیست، به چیه؟ به جامعه است. شما وظیفه دارید اینها رو سرپرستی کنید از این راه. حالا چطوری سرپرستی؟ چقدر میتوانم؟ چند تا خانواده رو میتوانم سرپرستی کنم؟ ها؟ آیه در مقام تحدید نیست رفقا، انشاءالله جلسه فردا بیان میکنم برای شما. اینطور نیست که میخواد میگه تا 4 تا میتونید، این نیست، اصلا هیچ ربطی به تحدید نداره. مسنا آقا ثانی نیست، ولیکن چکار کنیم اونای لغت عربی رو بلد نیستن گمون میکنن مسنا یعنی چی؟ ها ثانیه و ثلاثم یعنی ثالثه، اینا نیست. ثالثه غیر از ثلاثه، رابعه غیر از اربعه است که آیه عامه، و رباعه. اینا رو انشاءالله فردا برای شما رو بیان میکنیم که اساسا این آیه چی رو میخواد بگه. لکن چون زبان عربی، هر فرهنگی برای خودش، من در یک جا دیدم از این غربی ها ترجمه کرده بود، گفت من نمیدونم این ایرانیا به هم وقتی میرسن اولین سوالی از میکنن همو میگه آقا دماغتون چاقه، حالا چه ربطی داره دماغ به چاقی؟ دقت کنید، حالا این دماغ چاقه در بین زبان فارسی اصطلاح برای چی؟ حالتون خوبه، مزاجتون خوبه، آقا خیلی طبیعی هستید. اون آقا ترجمه چیشو داره میفهمه؟ ترجمه لغویشو میفهمه. میگه من نفهمیدم اینا چرا به هم میگن دماغ چاقه یا دماغ چاق نیست. حقم داره آقا، حقم داره، چون این اصطلاح رو تو اون فرهنگ معنا پیدا میکنه. آقا زبان عربی اینطور نیست که شما به لسان العرب مراجعه کنید وقت مفسر قرآن بشید، یا اینکه 10 سال ادبیات رو بخونید نحو و صرف گمون کنید قرآن رو چی؟ زبان آقا یک فرهنگه. هر زبانی الان در زبان آقا، در همینی که الان ازش تعبیر میشه به علم اللسانیات یا علم الالسنیات، یعنی علم زبانشناسی. آقا زبان نماینده فرهنگ یک جامعه است. شما میخواید زبان رو بفهمید باید غوص کنید تو فرهنگ اون جامعه که اون مفردات رو چی؟ در جا اون مهره رو خوب بفهمید این لفظ رو وقتی میگن مقصودشون چیه. قرآنم که الحمدلله رب العالمین نزل بلسان عربی مبین، نظام خودش رو داره. فرهنگ آقا، لغت یعنی فرهنگ جامعه. لغت با کتابای لغت معنا پیدا نمیکنه رفقا. شما الان بینکم و بین الله کسی میخواد زبان فارسی رو با لغتنامه صحبت کنه میتوانه با مردم ارتباط برقرار کنه؟ نمیتونه. چرا؟ چون رفقا لغت فرهنگ جامعه است. اساسا الان در همین علم لسانیات، حالا بحث ما نیست رفقا، الان اگر میخوان اعتقادات یک جامعه رو، اخلاقیات یک جامعه رو، فرهنگ یک جامعه رو بفهمن میرن چی کجا؟ برای کجا میرن؟ زبان اون جامعه. میگن این اعتقاداتشون. میگه آقا کجاست؟ تو کتابی نیست. میگه مهم نیست، فرهنگ اینها این بوده و الا این الفاظ رو استفاده. آقا این قرآن برای کی نازل شده؟ برای کی؟ چی؟ نه برای همه، برای فرهنگ جامعه نزول. چون قرار بوده برایشون اثبات کنه که این معجز هست یا نیست، باید با چه زبانی باشون صحبت میکرد؟ به زبان، به لسان. و ما ارسلنا من رسول الا بلسانی قومه، فرهنگ همون جامعه. پس شما میخواید آیات رو دقیقاً متوجه بشید باید کجا برید؟ فرهنگ نزول، فضای نزول، جو نزول، نه شأن نزول فقط. آخه بعض رفقا برای ما نگه قال شأن نزول. آقا خوب یادم آوردید این کتاب رو اسباب نزوله، یک پایان نامه دکتوریست خیلی مهمه. ایشون اینجا ثابت کرده که 95% تا 99% روایات شأن نزول مجعوله. آقا با دقت برید مراجعه کنید این کتاب رو، اسباب النزول، بسام الجمل، از کتاب های مهم اسباب النزوله یا شأن النزوله. چون بعض رفقا سوال کردن گفتم کتابش هم برای رفقا بیارم. حالا چند دقیقه ما وقت داریم با اینکه اذان نزدیکه، چند دقیقه وقت دارم؟ دقت کنید رفقا، آیه میخوام بگم برعکسشو، چون آقایون استناد کردن به این آیه برای مرغوبیت چند همسری. آیه میگه نه، مرغوبیت چی؟ حث علل تک همسری. فان خفتم، حالا اون مثنا و ثلاث و رباع برای فردا. فان خفتم الا تعدلوا، چی آقا؟ فواحد. اگر دیدید نمیتوانید چند تو خانواده رو چیکار کنید؟ حالا یک فایده رو بگم مختصر. پس آقا آیه در چند همسری بکر هاست یا چند همسری اونهایی که ازدواج کردن و یتیم دارن؟ چه ربطی داره به این فرهنگی که ما داریم؟ الان چند همسری که هست آیا یشترط ان تكون ثیبا لها ایتام؟ لا یشترط. ها؟ کسی شرط میکنه؟ پس از آیه در نمیاد. آیه در مقام بیان خانواده هایی که چند یتیم دارن به شرطی ها و شروطی ها شما میتونید چی کار کنید آقا؟ چند خانواده رو سرپرستی کنید. لیکن اثبات و شیء لا ينفي ما عدا. میگید آقا ما دلیل دیگه میگم جای خودش. اما بحث این آیه فقط محدودش کجاست؟ ابکارن یا ثیباتن آقا؟ ثیب باید باشه. یتیم دارن یا ندارن؟ مطلقم نیست، شامل مطلقم نمیشه که یتیم نداشته باشه. پس اونی که سرپرست از دست داده، حالا شهید شده یا هر ده، یا مطلقه است ولیکن به شرط چی؟ یتیم داشته باشه. انشاءالله آیه و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، این جمله شرطیه، این جوابشه. فنکحو، اگر شما میخواید قائل بشید که این با هم ربط دارن، پس موضوع آیه کجاست؟ ها؟ ابکار نیست، مطلقات بلا ایتام نیست، و اونهای بیوه هستن بی ایتام هم نیست. پس کیا موضوع آیه؟ ها؟ اونهای خانواده هایی که یتیم دارن اینه. حالا و این خفتم الا تعدلوا، اگر دیدید نمیتوانید دو خانواده، سه خانواده، پنج خانواده رو سرپرستی کنید، پس بهتر است چیکار کنید؟ همون یکی، همون یکی. و این خفتم الا تعدلوا فواحده، دقت کنید، ذالک ادنا الا تعولوا، این بهتره برای شما. پس این ترغیب میکنه برای چند همسری یا تک همسری؟ کدومشون؟ لذا میبینید خیلی از مفسرین، خیلی از مفسرین منهم این تفسیر التحریر و التنویر معروف به تفسیر ابن عاشور، این از مهمترین مفسران مغرب عربی است، تونسی هم هست، واقعا که از علمای تونس هست، از علمای اسلام هست و معاصرم بوده، یعنی خیلی در زمان ما، و 30 جلد هم هست تفسیرش. آروا خیلی تفسیر مهمیه و خودش هم مجتهده در تفسیر، یعنی اینطور نیست که بگیم اشعریه یا معتزلیه یا نمیدونم فلان، ابدا ابدا، امکان داره یه جا اشعری باشه، یه جا معتزلی باشه، یه جا امامی باشه، اینطوره، اینطوره مبناش. بله نه 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 آقا، روایی چیا میگه؟ دقت کنید که و یکونو، آیه و یکونو ترغیبا فی الاقتصار علی المرأة الواحدة. این آیه میگه اگر شرایط شما نداشته باشید شما رو ترغیب میکنه به چی؟ ها؟ فواحده، شما تجاوز نکنید، تجاوز نکنید ابدا، هوس براتون نداره که برید چیکار کنید؟ چند همسر؟ ابدا، سرپرستی متعدد، چون اون یک مسئولیت، اون یک امتیاز نیست. ما این رو چند همسری رو چی قرار دادیم؟ یک امتیازیه برای مردان، لذا هی میبینید زنها چیکار میکنن؟ حقا معترض. والحمدلله رب العالمین.